نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز پنج شنبه سوم شهریور سال 1401 خورشیدی برابر با 25 آگوست سال 2022 میلادی. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا که مجموعه است از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم کیان معنوی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
درود بر شما. نبیله مسرالی، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت که این نهاد اروپایی پاسخ آمریکا به متن پیشنویس پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام را به ایران منتقل کرده است. پیشتر ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از دریافت پاسخ دولت آمریکا خبر داده و گفته بود بررسی دقیق نظرات طرف آمریکایی آغاز شده و جمهوری اسلامی پس از تکمیل بررسی ها نظرات خود را به هماهنگ کننده اروپایی اعلام خواهد کرد. ایران دوشنبه گذشته پاسخ خود را به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا ارائه کرده بود. هنوز جزئیات پاسخ آمریکا به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا منتشر نشده است. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه از قدرت‌های جهانی خواست مذاکرات با ایران برای احیای برجام را متوقف کنند. به گزارش رویترز، یایر لاپید گفت این توافق منجر به پر شدن خزانه ایران و تضعیف ثبات در خاورمیانه می شود. به گفته او این توافق باعث می شود که حکومت ایران سالانه به 100 میلیارد دلار دست یابد و آن را خرج گروه‌های شبه نظامی مانند حماس، حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی خود کند. اسرائیل به شدت مخالف گفتگوهای فعلی احیای برجام است و بارها با لغو تحریم‌های اقتصادی ایران مخالفت کرده است. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد واشنگتن یک کمک نظامی دیگر به ارزش حدوداً 3 میلیارد دلار به اوکراین برای دفاع از خود در جنگ با روسیه می‌دهد. جو بایدن گفت ایالات متحده در حمایت از مبارزه مردم اوکراین برای دفاع از حاکمیت خود متحد است. و افزود که این کمک به اوکراین امکان می‌دهد تا با خرید سامانه‌های دفاعی، توپخانه و پهپاد برای مدتی طولانی از خود دفاع کند. این تصمیم رئیس جمهور آمریکا همزمان با روز استقلال اوکراین از اتحاد شوروی در سال 1991 اعلام شده است. شمار زیادی از آتش نشانان در کرج در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند. آنها از جمله به پایین بودن دستمزد و مزایا و نیز شرایط سخت کاری و معیشتی خود معترض بودند. یکی از آتش نشانهای کرج در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت درباره این تجمع چنین گفت:
تجمع اعتراضی و همراه با متانت و صبوری و حیای بچه‌های آتش نشانی کرج در رابطه با نبود معیشت، خدمات رفاهی، حق حریق، حق شبکاری و حق ضایع شده شون تو ستاد بحران، مسائل رفاهی، احکامی که با همین شهرداری به طور ظالمانه زده شده برای بچه ها. نیروی 18 سال کار با نیروی 1 سال کار حقوق برابر دارن، اختلاف صنعتی.
پیش از این نیز آتش نشانهای تهران از جمله در دیماه سال قبل در مقابل شهرداری تهران تجمع و به بیتوجهی مقامهای مسئول به مشکلات شغلشان اعتراض کردند. آتش نشانها به دلیل مشکلات معیشتی و فقدان ایمنی کار خواستار استعفای مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران و پاسخگویی شهردار تهران و اعضای شورای این شهر شدند. آنها همچنین هشدار دادند که اگر مشکلاتشان حل نشود این گونه تجمعها تکرار خواهد شد. و اینکه ستاد سخنگوی ستاد امر به معروف روز چهارشنبه از ارائه طرح موسوم به عفاف و حجاب به مجلس و دولت خبر داد. علی خان محمدی به خبرگزاری تسنیم گفت ستاد امر به معروف اصرار دارد که طرح عفاف و حجاب ابتدا از ادارهای دولتی شروع شود. علی خان محمدی افزود که گشت ارشاد نخست باید با سلبریتی هایی که الگوی مردم هستند و به گفته او هنجار شکنی می کنند برخورد کند. شاهین؟
مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم کیان معنوی، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. ادعای معاون اول قوه قضاییه را بررسی می‌کنیم که گفته است مدعیان حقوق بشر می‌توانند از زندان‌های ایران بازدید کنند.
الان 11 ساله که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران یک گزارشگر ویژه تعیین کرده. هر سال با جمهوری اسلامی تماس می‌گیرند و درخواست می‌کنند که بهشون اجازه ورود به کشور داده بشه و هیچ وقت هم چنین اجازه‌ای داده نشده.
با گذشت یک سال از تعلل در اجرای طرح رتبه بندی معلمان، هنوز فعالان این تشکل صنفی به حقوق خود دست نیافتند. گزارشی داریم در این زمینه.
معلمان به مبارزاتشون ادامه خواهند داد با قدرت بیشتر، با خشم بیشتر، برای که این ترتوبشون دیگه کارایی نداره.
به موضوع افزایش تورم سالیانه میپردازیم در واکنش به بیمه گران شدن حامل‌های انرژی. بیکاری در استان تهران موضوع گزارش بعدی ماست. سخنان رئیس جمهوری اوکراین در آستانه سالگرد استقلال این کشور را دنبال می‌کنیم. به مشکلات پناهندگان افغان در ترکیه می‌پردازیم. و گزارش ورزشی را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. معاون اول قوه قضاییه طی سخنانی ادعا کرد کسانی که مدعی حقوق بشر هستند می توانند بیایند و از زندانهای کشور بازدید کنند. وی همچنین به عنوان محور انجام کارها در طول برنامه ها خواستار اصلاح مجرمان شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ داشتم، میزان صحت و سقم این ادعاها را جویا شدم. محمود امیری مقدم:
این حرفا رو واقعا نمیشه جدی گرفت، چون که الان 11 ساله که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران یک گزارشگر ویژه تعیین کرده که باید در مورد مسائل حقوق بشری تحقیق کنه و گزارش بده، و این گزارشگر سه گزارشگر مختلف بودند که هر سال با جمهوری اسلامی تماس میگیرند و درخواست میکنند که بهشون اجازه ورود به کشور داده بشه و هیچ وقت هم چنین اجازه داده نشده. یعنی اینطور نیست که کسی حاضر نباشه برای بازدید از طرف سازمان ملل، که این رو هم هر سال تکرار میکنند. و خب جمهوری اسلامی هم همیشه جواب منفی داده و دلیلش هم این که مشکلات اونقدر بزرگ هستن که اینا حتی نمیتونند به طور نمایشی هم اجازه ورود بدن و فقط قسمت‌های از زندان‌ها رو بذارند که ببینن. علاوه بر این به ما به طور مدام گزارش میرسه، علاوه بر وضعیت بهداشتی زندان‌ها، ازدحام جمعیت، ما زندانیانی داریم که دوران بسیار طولانی در سلول‌های انفرادی هستند، زندانیانی داریم که زیر شکنجه بودند و هستند و ازشون اعتراف اجباری گرفته میشه. به همین دلیل واقعا نمیشه جدی گرفت. اینم مثل حرفای دیگه است که بعضی وقتا میگن که ایران یکی از بزرگترین یا آزادترین کشورهای جهان هست، یا پیشرفته‌ترین کشورهای جهان است، یا بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان هست. این حرفا هم مصرف داخلی دارن و واقعا باعث تأسفه.
ایشون معاون اول قوه قضاییه که هستن، یه بخش دیگه از صحبتاشون گفته که اصلاح مجرمان باید محور انجام کارها در طول برنامه ها باشه. به نظر شما در نظام جمهوری اسلامی، در زندانهای این حکومت، اصلاح مجرم تفسیرش چیه؟ منظور اینها از اصلاح مجرم چی میتونه باشه؟ این برخوردهایی که با زندانی ها صورت میگیره، برخوردهای خشن، واقعا اینها رو میشه در راستای تلاش برای اصلاح کردنشون دونست، یا موضوع دیگه‌ای مد نظر اینهاست؟
راستش منم واقعا متوجه نمیشم منظورشون از اصلاح، حالا به اصلاح خودشون مجرم چیه، چون که ایران یکی از بزرگترین کشورهای اعدام کننده جهان هست. یعنی چون آماری از چین وجود نداره میگیم یکی از، ولی بجز چین بالاترین کشور اعدام کننده است و فقط در این 3 ماه گذشته روزانه 2 تا 3 نفر در ایران در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند و اکثر این افراد کسانی هستند که متهمند به یا جرائم مواد مخدر یا قتل. اگه منظورشون از اصلاح اعدام هست که خب درسته، ولی خب این در تعریف جهانی اصلاح مجرمین نمی گنجه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهایی است که مجازات‌های وحشیانه میشه گفت مثل قطع عضو رو اعمال میکنه، قطع انگشتان دست کسی که متهم به سرقت یا دزدی است. ما چند سال پیش یک مستند تولید کردیم سازمان حقوق بشر ایران که کسانی هستند که به خاطر فقر وارد این کار میشند، دستگیر میشند، انگشتان دستاشون رو قطع میکنند و بعد رهاشون میکنند تو جامعه. اون کسی که فقیر بود و حالا با این وضع نمیتونه شغلی پیدا کنه برای خودش، و ما کسی رو داریم که انگشتان دو دست و یک پاش قطع شده به خاطر همین چرخه. و خب واقعا نه تنها یک دروغ بزرگی، ولی به نظر نمیاد که حتی سعی هم در اصلاح نمی کنند، بلکه برعکس از مجرمان یا متهمان جرائم عادی استفاده می کنند برای ارعاب جامعه. یعنی وقتی که حکومت بیم از اعتراض داره، از اونجایی که نمیتونه مشکلات روزمره کشور رو حل کنه، میان این زندانیان رو اعدام میکنند یا دستشون رو قطع میکنند که مردم رو بترسونند که از اعتراض جلوگیری کنند.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
با گذشت 1 سال از تعلل در اجرای طرح رتبه بندی معلمان، هنوز فعالان این تشکل صنفی به حقوق خود دست نیافتند و انتقاداتی به نحوه اجرای این طرح دارند. در گفتگویی که ساعتی پیش با ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌های بریتانیا داشتم، ابتدا ارزیابی وی از سخنان جدید وزیر آموزش پرورش را جویا شدم. ستار رحمانی:
این بحثش اینه که اون بخش از معلمان که شامل رتبه بندی میشن، کتدایی هم حسن نیستن مثل معلمان مهدافرین، اینها اگر میخوان به هر صورت زمانی که میخوان بازنشسته بشن تو باید دقت بکنن، چون از شهریور ماه حساب میشه، شهریور ماه 1400 و تا مهر ماه. بحثش اینه که اگر شما بالاترین حقوقتون با رتبه بندی که حالا این خود رتبه بندی جای سوال بحث داره، با رتبه بندی که اجرا بشه، اگر اولین ساله شما بهتره که 1 سال دیگه صبر بکنید، 2 سال بشه که مجموعه بازنشستگی شما که آخرین 2 سال خدمت شماست، اون وقت این میزان بازنشستگیتون بالا میره. حالا در رابطه با رتبه بندی که ایشون میگن هنوز عملی نشده هستن، اون میگه از شهریور 1400 باید شروع بشه. اینو 11 میلیون به حساب معلمان ریختن موقتا، فقط همینه، ولی هنوز این لایحه اومده رفته، یه فرمی رفته به دست معلمان که بیشترشون متوجه نمیشن اصلا چی میگه این مسئله، و به خاطر همین خیلی هاشون اون فرمو پر نکردن و نمیکنن، و به همین خاطر میگم که این حرف آن روی هواست. یعنی اصلا از زاویه قانونی حقوقی قابل اجرا نیست، برای اینکه خود رتبه بندی الان جای هزارها سوال داره برای معلمان. اون فرمی که اینا فرستادن، این فرما بیشترشون پر نکردن و میگن این نوع سوال که از در این فرم اومده میکنن، این سوالات بی ربطه، و اگر کسی که 20 سال 30 سال سابقه کار داره و آموزش پرورش از تمام فعالیت‌های بود چه در زمینه درس دادن، چه در زمینه تحقیقاتی کرده و خدماتی که داده. اگه نمیدونن، بنابراین که میدونن منظورش اینه، اگه نمیدونن خب دیگه ما چه لازمه که اینفورم فور کنیم دوباره. چون من 3 سال پیش یه کاری کردم، مثلا سندی ازش ندارم که اثبات بکنم. این بحث معلومه در ارتباط با اینه که ربط داده به رتبه بندی و این بحث آقای وزیر آموزش پرورش بحث بی ربط.
تا یه روزهای گذشته ما شاهد این بودیم که شماری از تشکل‌های صنفی و به خصوص فعالان صنفی معلمان انتقاد کردن از نحوه اجرای طرح رتبه بندی. خواستم بدونم نکاتشون چی بوده؟
فقط چند تا نکته دیگه، نکته کوچک اما مهم هستش. ببینید، اولا که این فرمی که فرستادن برای رتبه بندی، این باید از طرف کل آموزش پرورش به مدارس و از اون طریق به معلمان میرسید. اینو فقط یه وبسایتی درست کردن، وبسایت وزارت آموزش پرورش شد. اینو باید برن دانلودش بکنن، بعد برش بکنن بفرستن. خود این مسئله سوال برانگیزه، چرا این ابلاغ نشده به مجموعه ادارات کل آموزش پرورش؟ چرا فقط یه وبسایت؟ و این جای شک و شبهه انداخته در درجه اول و در درجه دوم. گفتم به خاطر پیچیدگیش، ناروشن بودن این فرم، سوالاتی که میکنه و از این زاویه که بعضی مدارکی که اینا خواستن اصلا مربوط به 30 سال پیشه و کسی نمیتونه اون مدارک رو پیدا بکنه، از این زاویه میگن که این فرم رو ما پر نمی کنیم، برای اینکه این نوع سوال کردن در چارچوب در راستای اون کسانی هست که در خدمت حاکمیت هستن، اونا میتونن بیشترین امتیاز رو بگیرن و چون سوالات به اون ربط داره بیشتر.
بعد از 1 سال تعلل دولت برای اجرای طرح رتبه بندی، حالا ما میبینیم که برخوردهای امنیتی هم که دیدیم صورت گرفته. به نظر شما این برخوردهای امنیتی میتونه معلمان رو از مطالباتشون منصرف کنه؟
از اول اردیبهشت ماه تا الان حدود فقط 230 نفر اسمشون رو گفتن که دستگیر کردن یا احضار کردن و بقیه تعدادی هم هستن که نمیخوان اسمشون توی رسانه بیاد. این مجموعه رو گرفتن در تهران، رسول بوداقی، جعفر ابراهیم، محمد حیوی در کردستان که آزادشون کردن اخیراً، سوران لطفی و مسعود نیکا و جعبان محمدی. این مجموعه رو بلاوه آنیشا که مترجمشون بوده و کیوان محفظی، اینا رو گرفتن با یه سناریویی که اولا ثابت نشده بود. اینا جاسوس هم در کیهان صفحه اول اینا رو میزنن به عنوان جاسوس، در حالی که همین اختلاسگران که میگیرن تا محاکمهشون ثابت نشده، حتی ثابت هم شده میگه الف میم، اسمشون نمیگن، تمام اسامی اینا رو دادن و در تلویزیون برنامه کرد. این نشون میده رژیم وحشت داره از یه جنبشی که فراگیر بشه و کل جامعه رو بگیره و اون وقتی که حاکمیت نتونه جلوی اینا بگیره. به همین خاطر ببینید اگه دقت بکنیم، بازنشستگان تامین اجتماعی رو اینا اون 38% بالاخره دادن. این مجموعه رژیم رو در شرایطی قرار داده که چیزی به خیلی از سرکوب ازش بر نمیاد، یعنی اون رفاه اجتماعی رو که معلمان و کارگران براش دارن مبارزه میکنن از عهده این حاکمیت خارجه. برخوردهای امنیتی این پروژه شکست خوردید و دیدیم که در همین پروسه‌ای که اینا هدفشون با این سناریو این بود که معلمان منفعل بکنه، از یه طرف دیگه تعداد زیادی رو دستگیر بکنه، معلمان پس نزدن و معمولا در تابستان اعتراضات معلمان کمتر همیشه بوده و خودشون رو داشتن آماده میکردن برای مهر ماه، یعنی برنامه برای 13 مهر ماه که روز جهانی معلم، و آماده کردن و خواهند کرد و به مبارزاتشون ادامه خواهند داد با قدرت بیشتر، با خشم بیشتر، برای اینکه این سناریوهای نخنما دیگه کارایی نداره، سرکوبش هم دیگه کارایی نداره و معلمان مثل بازنشستگان و بقیه بخشای کارگری همون فریادشون که تنها کف خیابون حقمون به دست میاد و مبارزه از این طریق ادامه خواهد داشت.
گفتگویی بود با ستار رحمانی.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
مرکز آمار ایران با تایید افزایش نرخ تورم سالانه در ایران گزارش داد که در مرداد ماه در میان خوراکی‌ها بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل در گروه نان و غلات و همچنین سس‌های مایونز و گوجه فرنگی بوده است. بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار، در کل نرخ تورم سالانه مرداد برای خانوارهای کشور به 41.5% رسیده که نسبت به آمارهای ماه قبل 1% افزایش را نشان می‌دهد. محمد زرقامی از رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران پرسیده است این رقم اعلام شده با آنچه او در خیابان‌های پایتخت تجربه می‌کند از چه حکایت دارد؟
ببینید، به طور کلی ما اگر بخوام در مورد تورم واقعی صحبت کنیم، تورم واقعی بسیار بیشتر از آن چیزی هست که منابع رسمی مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام میکنن. این نکته اول. ولی در مورد آماری که منتشر شده جدید هست، اون کاهش تورم نقطه به نقطه یک نکته انحرافی هست و اون کاهشی هم که صورت گرفته به هیچ عنوان محصول عملکرد مدیران اقتصادی کشور نیست و شرایط دیگری درش دست داشتن.
چه شرایطی؟
آنچه که مسلمه، ببینید، مثلا برای کاهش تورم در به طور مثال حوزه خوراکی، بعضی از خوراکی ها، مثلا روغن، شما روغن رو در نظر بگیرید، روغنی که به یک باره بیش از 200% افزایش قیمت رو تجربه داشته با یک کاهش مصرفی مواجه شده و بعد از اون هیجانات اولیه یک چیزی حدود 2-3% قیمتش افت داشته، رو به طور مشخص روغن 17000 تومانی به یک باره به 68000 تومان رسید و عقب نشینی کرد به 61-62000 تومان. این رو نمیتوان گفت کاهش قیمت حاصل از عملکرد مدیریتی به واسطه افزایش عرضه و تقاضا. یک سری اقلام نوسان قیمت خواهند داشت، مثلا در حوزه محصولات کشاورزی وقتی فصل برداشت به طور مثال هندوانه هست در تابستان یا گوجه فرنگی و عرضه اون بسیار زیاد هست و بیش از تقاضا هست، قاعدتا قیمت ها کاهشی خواهد بود. این شرایطی هست که عرضه و تقاضا و حوزه تولید در قیمت ها تاثیر
میذاره. سیاست گذاری ها چطور آقای غیبی؟ سیاست گذاری های دولت آقای رئیسی با توجه به وعده هایی که میده درباره کنترل قیمت ها و کاهش نرخ تورم؟
از نظر من به عنوان شهروندی که در ایران داره زندگی میکنه و این تورم و افزایش قیمت رو روزانه داره لمس میکنه، برنامه مشخصی اعلام نشده است. یک، اگر برنامه‌ای هم دوستان داشته باشن، هیچ تأثیری در روند کاهشی شدن قیمت‌ها نخواهد داشت. قیمت‌ها کماکان رو به رشد خواهد بود. ما این رو فراموش نکنیم، دولت رئیسی در زمستان امسال یا در نهایت بهار سال آینده افزایش قیمت حامل های انرژی مخصوصا بنزین رو هم کلید خواهد زد که خود این هم یک تورم وحشتناکی به وجود خواهد آورد. بنابراین رفتار و پیش بینی های رفتار اقتصادی دولت و پیش بینی هایی که میشه هیچ سنخیتی با شعارهایی که داده میشه نداره.
گفتگویی بود با رضا غیبی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
امید دارم که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مثل کشورهای اروپایی چشمش روی تمام زشتی‌ها و بی‌قانونی‌های حکومت جمهوری اسلامی نبنده. اصولاً این توافق برجام هیچ ثمری برای ملت ایران نداره و فقط و فقط تمام ثمراتش برای خود این آخوندهاست، اگر هم توافقی بخوان بکنن.
همین توافقی که امروز تا حدودی برقرار شده، اگر زمان حسن روحانی قبل از این که ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری برسد، این توافق از آقای خامنه‌ای دستورش رو میداد و به نتیجه میرسید، میدونید که ملت ایران امروز دوچار این بدبختی و فقر و بیچارگی که هستن نبودن و میلیارد ها دلار به نفع مملکت ایران و به نفع ملت و کشور ایران بود.
بابا ما تا کی باید این بازی رو تحمل بکنیم؟ آیا اروپا و آمریکا نمیخوان متوجه بشن که این حکومت قابل اصلاح نیست؟ حالا به خاطر جنگ اوکراین، به خاطر چند تا بشکه نفت که توی بازار بیاد و به منافع خود این کشورها کمک بکنه، حاضرن هر امتیازی رو به این آخوندهای سلطه‌گر مستبد بدن و دوباره این مریضی رو که روی تخت افتاده در حال مرگ با یه سرم سرپاش بکنن فعلا تا ببینن بعد چی میشه. مردم ایران خسته شدن به خدا به خاطر تمام این رفتارای غلطی که اروپا و آمریکا از انقلاب تا الان به وجود آوردن و با اینا مماشات داشتن، ما رو نابود کردن و واقعا دنیا رو هم دارن به فنا میکشونن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
محسن منصوری استاندار تهران به روزنامه همشهری گفته که شهرستان‌هایی همچون پاکدشت و رباط‌کریم جمعیت بیکار ندارند. او همچنین با اعلام اینکه نرخ بیکاری در استان تهران به زیر 6% رسیده افزود که اگر کسی اهل کار کردن باشد و کار نداشته باشد، در این شهرستان‌ها ظرفیت و آمادگی لازم وجود دارد تا در سریع‌ترین زمان ممکن به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها معرفی شود. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره سخنان استاندار تهران به رادیو فردا چنین میگوید.
این یک ادعای عجیب و بزرگه که استاندار تهران مدعی میشه برای همه افراد بیکار در استان تهران کار وجود داره. این البته خصوصیت اصلی همه کارگزاران دولت طرح ادعاهای واهی، دروغ و بی‌اساس در همه حوزه‌هاست. یکی از دلایلش هم اینه که ما با مراکز متعدد و موازی تصمیم گیری و اجرایی مواجهیم که الزاماً برخی فعالیت‌ها و اقدامات اصلاً در حوزه وظایفشون هم نیست. مثل همین ادعای استاندار برای مشغول به کار کردن همه بیکاران. از طرف دیگه نبود یک سیستم متمرکز آماری باعث شده هر سازمان و نهادی مستقلن این امکان رو داشته باشه تا با دستکاری آماری، آمارسازی های غیر واقعی و بعضا متناقض، ناکارآمدی های خودش رو به اصطلاح کاور کنه. مرکز آمار یک رقم و عددهایی در مورد نرخ بیکاری و شغل ایجاد شده اعلام میکنه. وزیر اقتصاد یک آمار دیگه میده، رئیس دولت هم همینجور، وزیر کار یک ادعای آماری دیگه داره و الان استاندار تهران هم به جمع مدعیان اشتغال سازی و ایجاد شغل هم اضافه شده. اما مسئله اینجاست که باید دید استاندار تهران از چه شغلهایی با چه مختصاتی صحبت میکنه و تعریفش از اشتغال چیه؟ آیا جنس اشتغالی که این آقای استاندار مدعی وجود اونهاست از جنس ادعاهای عبدالملکی وزیر مصرفی کاره که میخواست با 1,000,000 تومان برای هر نفر شغل ایجاد کنه؟ الان در تهران گرایش به هر دلیلی به سمت اشتغال در بخش خدمات بسیار بالاتر از اشتغال در بخش تولیده که اتفاقا همین بخش خدماتیه که درجات استثمار بیشتر کارگر رو درش شاهدیم، یعنی ساعت کار بیشتر در ازای دستمزد کمتر، تعویق‌های مکرر و طولانی مدت در پرداخت همین حقوق‌های ناچیز، قراردادهای سفید امضا و بعضا حتی اشتغال بدون قرارداد. برای نمونه به شهرداری تهران اشاره میکنم که هم تبعیض بسیاری در پرداخت دستمزدها وجود داره و هم در بخش کارگران پیمانکاری معوقات مزدی بعضن طولانی مدتی هست که هیچ کس هم پاسخگو نیست. یا مثلا در متروی تهران هم شاهد همین وضعیت هستیم. کارگران خدماتی خطوط مترو وضعیت شغلشون نامشخصه، دستمزدشون پایینه، با تأخیرهای چند ماهه حقوقشون پرداخت میشه و به دلیل گرانی و وضعیت اسفبار اقتصادی و همینطور ترس از بیکاری مجبورن تن به ساعت کاری زیاد در شیفت‌های کاری متوالی بدن. کارگران میادین میوه و تره‌بار تهران هم باز نمونه‌هاییه که میشه بهش اشاره کرد که بیش از 7,000 نفر در این بخش مشغول به کارن که با مسائلی مثل پایین بودن دستمزد، دوری از خانواده، برخوردهای تحقیرآمیز، تغذیه نامناسب و فشارهای جسمی و روحی شدید مواجهند. از طرف دیگه سیستم همیشه مدعی و البته ناکارآمد موجود هنوز نتونسته و موفق نبوده تا همین میزان شغل فعلی موجود رو هم حفظ کنه و شرایط کار پایدار برای کارگر ایجاد بکنه. ما در همین استان تهران هر روز اخبار بیکاری و اخراج کارگران رو داریم. نمونه آخرش در مورد کارگران شرکت داروگر در همین چند روز گذشته اتفاق افتاد که حدود 200 کارگر این شرکت از کار بیکار شدن یا در آستانه در واقع اخراج از کار قرار دارن. بر اساس گفته استاندار تهران نرخ بیکاری در تهران زیر 6%، در حالی که آمارهای رسمی تر از نرخ بالای 9% حکایت دارن. این ادعا هم همونطوری که عرض کردم بر مبنای دستکاری های آماری و آمارسازی های غیر واقعی ارائه میشه. ما یک جمعیت بیکار جولای کار داریم و یک جمعیت بیکار خاموش اصطلاحاً، یعنی کسانی که به هر دلیلی به دنبال شغل نیستن، حالا یا از پیدا کردن شغل دلسرد و مایوس شدن، یا اینکه با معلولیت و ناتوانی جسمی مواجهن، یا کار مراقبت از والدین یا عضوی از خانواده بر عهده‌شون و موارد دیگه. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد نشون میده جمعیت این بخش از بیکاران، یعنی بیکاران خاموش، 6.3 میلیون نفره که 73% این جمعیت رو یا این تعداد رو زنان تشکیل میدن و در اقتصاد رانتی، فروپاشیده و برشکسته ایران که هر روز هم اخبارش مزین به فسادهای مالی و اختلاسهای غیرقابل شمارش شده و سرمایه‌ها به جیب سرمایه‌داران مافیایی سرازیر میشه و از اون طرف مردم روز به روز فقیرتر میشن، اساساً یافتن شغل پایدار با درآمد کافی خصوصا در کلان شهری مثل تهران که تجمع جمعیتی بالایی داره برای بیکاران یک امر و آرزوی محال و دست نیافتنی شده.
گفتگویی بود با پیمان شجریاتی.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر پنجشنبه در حالی آغاز می شود که هشدارهای فیفا و AFC سرانجام مؤثر افتاد و به گفته مسئولان دیدار استقلال با مس کرمان در ورزشگاه آزادی تهران قرار است با حضور حدود 500 بانوی تماشاگر انجام شود، هرچند که این بار هم مانند سال پیش در بازی تیم ملی ایران برابر عراق بانوان تماشاگر به صورت گزینشی وارد ورزشگاه خواهند شد. فیفا و AFC هفته پیش در یک هشدار جدی از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران خواسته بودند که مسابقات داخلی هم باید با حضور بانوان تماشاگر انجام شود. روز پنجشنبه به غیر از بازی استقلال مثل کرمان در آزادی 3 مسابقه دیگر هم از هفته سوم در دستور کار است. زوباهن با مس رفسنجان، نفت مسجد سلیمان با پیکان و نساجی مازندران با ملوان ارزلی. اما در آغاز فصل تازه لیگ برتر مشکل حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال از سوی صدا و سیما همچنان مانند سالهای پیش بلا تکلیف مانده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی سالهاست با وجود درآمدهای کلان از پخش آگهی‌های بازرگانی قبل، بین دو نیمه و بعد از مسابقات حق و حقوق کامل باشگاه‌ها خصوصا سرخابی‌ها را پرداخت نکرده. مصطفی آجلو مدیر عامل باشگاه استقلال که خودش سردار سپاه پاسداران است روز گذشته در جمع خبرنگاران ضمن انتقاد از صدا و سیما در این ارتباط گفته:
چرا به من میگین از ضد نظام ها؟ چون پول مردم ها میخوام از پول مافیایه که اینجا شک گرفته، پول مافیای فوتبال رو برده برای خودش میخوام بگیرم، من شدم ضد نظام؟ حقم در صدا و سیما چندین سال 40 سال به من ارتباط نداره. من آقای درویش تو این 1 سال اومدیم حقمون رو بگیریم، پول مردم رو بگیریم. 1000 میلیارد ما اونجا گیره، پول 1.5 میلیون دلار آیه استرماچون اومده دیگه، از کجا من باید بدم؟ 9 میلیون دلار پول اون بازیکن پادومانیه، کی میخواد بده؟
در ادامه رقابت‌های والیبال جام کنفدراسیون زنان آسیا در فیلیپین روز گذشته تیم ملی والیبال زنان ایران در سومین بازی به مساف تیم میزبان رفت و در پایان با حساب 3-1 مغلوب شد. زنان ملی پوش والیبال ایران که پیش از این یک پیروزی برابر کره جنوبی کسب کرده بودند و برابر ویتنام شکست خورده بودند، روز پنجشنبه چهارمین دیدار خود را برابر چین برگزار خواهند کرد. و در مسابقات بسکتبال جوانان آسیا در تهران روز چهارشنبه تیم بسکتبال جوانان ایران میلیمتری و با اختلاف یک امتیاز 65-66 به کره جنوبی باخت و از صعود به جام جهانی باز ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش از برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر. توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم و در این شماره به مناسبت درگذشت منوچهر اسماعیلی مروری میکنیم بر کارنامه این چهره شاخص گویندگی هنرهای نمایشی ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با درگذشت منوچهر اسماعیلی در روز دوشنبه، هنر گویندگی ایران یکی از نمادها و چهره‌های شاخصش را از دست داد. کسی که صدایش برای مخاطبان یادآور نقش‌آفرینی‌های ماندگار تعداد زیادی از بازیگران ایرانی و خارجی است.
بشین ننه، چیزی نشده. بی خودی ننه، من قریبم در نیاد.
خجالت بکش، مشت مرد گرگی جلوش بره.
توپ داغونم نمیکنه، چش شیطون کر توپ توپ.
منوچهر اسماعیلی متولد سال 1318 در کرمانشاه بود. ابتدا سودای بازیگری داشت، اما سال 1336 با خواندن یک آگهی در روزنامه برای گویندگی آزمایش داد و زیر نظر علی کسمایی گویندگی حرفه‌ای را تجربه کرد. استعدادش خیلی زود نمایان شد و به سرعت در کمتر از 6 سال به سمت مدیر دوبلاژی فیلم‌ها رسید. او در فیلم‌های خارجی به جای بازیگران معروفی چون چارلتون هستون، آنتونی کوین، گریگوری پک، لارنس اولویه، سیدنی پواتیه، جیمز کاگنی و مارچلو ماستریانی صحبت کرد.
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پستر از حیوان خواهد شد.
از خاندتون هیچ خوشم نیومد.
ایمان دارم که خدا رو در خانه نگه نمیدارم.
بسته به زمان، اون میتونه در یه جای یاد چه.
در سینمای ایران نخستین بار نام او در عنوانبندی فیلم جاده مرگ ساخته اسماعیل ریاحی در سال 1342 در مقام سرپرست گویندگان ثبت شد. او در فیلم جریانساز قیصر در دو نقش خاندایی و قیصر به جای جمشید مشایخی و بهروز وثوقی صحبت کرد.
تو جوونی، تو بی فکری، با این ندونم کاریات پاک خودت انداختی تو هچل.
اما تو همون تایی دلت این هچل رو دوست داری نه؟ بگو خانده، کسی که بچه ردیفی تو جوب میشینن از زرنگیاش تعریف میکنن، یه پهلوان قدیمی که زیری مازاچه روش قسم میخورن. اخ خانده، تو آدمو مایوس میکنه.
شخصیت سینمایی رضا بیکی‌ماوردی هم در فیلمهایش که برگرفته از صداپیشگی نقش پیتر فالک بود را منوچهر اسماعیلی انجام داد و آن را تبدیل به یکی از خاطره های جاودان سینمای ایران کرد.
سر بودی نمیتونی 12 ثانیه صبری کنی؟ نکنه با اون حالو قراره بری سالن زیبایی اندام.
از ویژگی های مهم منوچهر اسماعیلی در دوران حرفه‌ای فعالیتش خلق شخصیت و تیپ های مختلف بر مبنای تغییر صدا و لحن بود. میرعلی حسینی از گویندگان و صداپیشگان قدیمی و از همکاران رادیو فردا که سابقه همکاری با منوچهر اسماعیلی را دارد، درباره این ویژگی آقای اسماعیلی چنین میگوید:
نه تنها صدا پیشه بود که این روزها میگن، صدا آفرین بود، به طوری که تعداد نقش هایی که گفته، چه در میان بازیگران سینمای هالیوود چه در سینمای ایران، وقتی که نگاه بکنید هیچ کدوم از این صداها روی چهره های مختلف شبیه هم نیستن. یکی از ویژگی های مهم اسماعیلی این بود که نقشی که میگفت برای همیشه متمایز بود با نقشی که کسان دیگه روی همون هنر پیشه میگفتن.
نوشابه امیری روزنامه‌نگار و گوینده که او هم سابقه همکاری با منوچهر اسماعیلی دارد، درباره این چهره شاخص چنین میگوید:
خیلی همکاری درخشان و مثل کلاس درس بوده. من اولین فیلم فارسی حرف زدم به اسم بریم بابا بخرم که بیهقی مبرزی بازی کرده بود و یه بچه کوچیکی به نام شهرام. مدیر دوبلاژ فیلم آقای اسماعیلی بودن که خودشون جای بیهقی مبرزی حرف می‌زدن و من جای شهرام. رفتارشون، متانتشون و برخوردشون و حرفه‌ای بودنشون واقعا برای من مثل کلاس درس بود. بعد هم که در فیلم‌های دیگه‌ای با هم کار کردیم و آخرین خاطره‌ای که ازشون دارم وقتی که من خودم مدیر دوبلاژ شده بودم و اولین کاری بود که می‌کردم و تهیه کننده اصرار داشت که حتما آقای اسماعیلی صحبت بکنن و من واقعا با ترس و لرز و فکر اینکه آقای اسماعیلی ممکنه، چون معمولا اینطوری بودن که قیمت بالایی برای کارشون گفتن، فکر می‌کردم که قبول نمی‌کنن، ولی به هر حال خدمتشون زنگ زدم و با محبت بسیار بدون دادن قیمت کار آمدن، برای اینکه دوست داشتن نسل بعدی خودشون هم رشد کنه و در همون حال که من مدیر دوبلاژ بودم ایشون پا به پای من بدون که هیچ نشانه ای از این باشه که ایشون از من بسیار بزرگترن و بر کار حرفه‌ای‌تر در کنار من بودن و در روز کاری اول از همه آمدن و آخر از همه رفتن و یک کلاس درس رو برای من تکرار کردن.
منوچهر اسماعیلی به جای بسیاری از بازیگران مهم تاریخ سینما و تلویزیون ایران صحبت کرد. بهروز وثوقی، جمشید مشایخی، عزت الله انتظامی، فرامرز غریبیان، محمد علی فردین، سعید راد، هادی اسلامی، داریوش ارجمند و محمد علی کشاورز از جمله این بازیگران هستند. گویندگی او در سریال هزار دستان به جای چند شخصیت مختلف چشمگیر است.
اول بار در بازار از میان دود کباب و عطر ریحان چهره از نقاب کشید. در عین عیانی ابوالفتح پیوسته مستور بود. سینی مسین را پوشانده بود لا بلا در دستمال خراسانی. پیدا نبود که با داشتن عیال خجل از خرید کباب بازار است یا محتاط از رسیدن بوی کباب به رهگذری گرسنه.
و در فیلم مادر به جای سه بازیگر مختلف در یادها مانده است.
قرمزته آبی آب لیمو جات
حالا بیده با آبه زاده علی فرمانی که جو اصلا سانس روسانه وزنو بود مزنو به قلیش قلیش و دهداری دهداری و جدی کن جدی کن از پشت بودم خطای اون
مشابه امیری درباره توانایی های بیبدیل منوچهر اسماعیلی میگوید:
تو بعضی فیلم ها هست که ایشون همزمان جای سه تا نقش مختلف فرش میزنن. مهمتر از این که این خاصیت رو داشتن به لحاظ حرفه‌ای که به صداشون رو حالت های مختلف بدن، این بود که وقتی که از هنر و فیلم داشتن و شخصیت هایی که در فیلم میدن بهش کمک میکرد که با این دانش در واقع اون صدایی رو که مناسب هست خلق بکنن. ببینید مثلا در بیهقی مبرزی صدایی که خلق کردن که بعدها دیگه واقعا خودش شد یک برند، یا نوری که در جای اکبر عبدی حرف زدن که کمی عقب مونده است در اون فیلم، این از سهم شخصیت و این توان صدا درک سینما و هنر.
منوچهر اسماعیلی تجربه حضور در چند فیلم سینمایی به عنوان بازیگر را داشت. شاخص‌ترین آنها بازیش در فیلم شب‌های زاینده رود ساخته محسن مخملباف بود که نقش یک استاد دانشگاه را بازی می‌کرد. این فیلم هیچگاه به صورت عمومی به نمایش در نیامد.
چرا که شاه دوستی و مراد پرستی 2500 ساله که تو این فرهنگ ریشه داره.
به طور مثال رجوع کنید به جریانات روشنفکری و مخالف که حتی برای مقابله با وضع موجود مراد دیگه‌ای برای خودشون دست و پا می‌کنند.
خود آقای اسماعیلی درباره صدایش زمانی گفته بود:
صدا هنری نمیتونه باشه، پشت صدا باید هنر باشه، در غیر این صورت همه دارای صدا هستند.
مشابه امیری درباره تأثیر منوچهر اسماعیلی و میراث او اعتقاد دارد:
من معتقدم که آدم ها بالاخره از مرگ چیز طبیعیه و پیش میاد، اما بعضی وقتا آدم ها از سن نمیمیرن، از قرصه میمیرن. آقای اسماعیلی سالهای سال بود که خیلی کم کار میکردن، حضور کمتری داشتن، در حالی که ایشون میتونستن یک مدیر آموزشی درجه یک باشن، واحد های دوبله رو اداره کنن، کلاس های آموزشی بذارن، در واقع این هنر رو منتقل بکنن، این تجربه‌ای که باید منتقل بشه. ولی متاسفانه این گسست فرهنگی که ما داریم، گسست تجربه‌ای که ما داریم به ما خیلی صدمه میزنه و باعث میشه ما امروز فکر کنیم در نبود آقای اسماعیلی یک رشته فرهنگی در کشور ما قطع شد بدون اینکه جانشینی داشته باشه.
میرعلی حسینی اما میگوید نام و صدای منوچهر اسماعیلی همیشه باقی خواهد ماند.
منوچهر اسماعیلی هم صداش و هم اسمش همیشه به یاد خواهد ماند، مثل هنرپیشه‌های بزرگی که همیشه هستن. آدم وقتی نگاهشون میکنه انگار نه انگار که از دنیا رفتن. منوچهر اسماعیلی را وقتی صداش رو میشنویم اصلا فکر نخواهیم کرد که از دنیا رفته و ما رو ترک کرده.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.